برنامه ها از رادیو گفتگو که تا لحظات دیگه آخرین برنامه این بخش که بر بال سخن هست هدیه حضور شما سروران عزیز و گرامی خواهد شد. بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب حوزه علمیه در 18 اردیبهشت ماه سال جاری در برنامه بر بال سخن توجه بفرمایید.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی و محمد و علی آله الطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید عزیزان من، برادران، خواهران. جلسه بسیار برای من لذت بخش و شیرین است این جلسه، هم دیدار شماها، هم این مطالبی که دوستان اینجا بیان کردند که بسیاری از این فرمایشات آقایون حرفهای دل ماست و میبینم هم با تعبیرات خوب، جمله بندی های خوب، تعبیرات پخته و حاکی از عمق فکری از زبان جوانان حوزه اینها بیرون میاد. واقعا انسان لذت میبره و خدا رو شکر میکنم. یکی از آقایون اشاره کردن به جوانی من، دوره جوانی من. عرض میکنم اینایی که شما گفتید و این حرفایی که شما زدید سطحش از سطح اونی که ما در جوانی فکر میگردیم خیلی بالاتره. واقعا اینجوریست، اینو بدون مبالغه عرض میکنم. خب ما در دوره جوانی چرا به فکرهایی به ذهنمون میرسید، حرفایی میزدیم، اما الان شما سطح کارتون، سطح فکرتون، سطح فرهنگ بیانیتون خیلی بالاتر از اونی که ما دوره جوانی بودیم. این معناش چیه؟ معناش پیشرفت، این معناش حرکت، این حرکت چیز بسیار مبارک است. البته حرکت باید درون جوش، درون زا، متکی به اصالت ها باشه. یه شعر خیلی قشنگی یکی از آقایون خوندن، نشنفته بودم من این بیت رو، یادداشت کردم. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنن. این آب طلب نکرده آبم نیست، آب گلالوده، اینی که میارن از بیرون به ما میدن. باید از درون بجوشیم، باید مثل چشمه بجوشیم و حرکت کنیم و آبیاری کنیم. بنابراین خیلی برای من جلسه خیلی خوبی است. یه اشاره‌ای بکنم به مطالبی که آقایون فرمودن. جناب آقای عرافی اشاره کردن به برنامه‌ای که در دست تهیه دارن یا تهیه شده و ناس اجرا کنن. برنامه‌ای با این اصولی که ایشون ذکر کردن بسیار جالبه و بسیاری از این خواستهایی رو که گفته شد پوشش میده. و چون آقای عرافی این رو بیان میکنن، بنده کاملا امیدوار هستم که این تحقق پیدا کنه، چون ایشون به حمد الله ظرفیت بسیار مغتنمی هستن خودشون، و امیدواری زیادی من دارم که انشالله این کارها انجام بگیره. البته باید حرکت کرد، باید اقدام کرد، باید همکاری کرد، همت کرد، سعی کنن که برنامه عمل بشه. تحصیل برنامه و تهیه برنامه نیمی از کاره، نیمه مهمی هم هست، لکن تحقق برنامه خب یه مسئله بعدیست. یک نکته، یکی از آقایون گفتن که ایده پردازی های مربوط به حوزه به کمک خود طلاب انجام بگیره، و پیشنهاد کردن یه تشکیل مرکز نوآوری به وجود بیاد. خوبه، بنده تایید میکنم، فکر خوبیست. البته امکان سنجی و جزئیاتش رو باید آقایون بزرگان حوزه بررسی کنن، اما اینی که ما یه مرکزی داشته باشیم که بتوانه ظرفیت‌های موجود طلاب جوان رو و امکان خلاقیت‌های اونها رو بررسی کنه و جمع‌آوری کنه، بانک اطلاعات داشته باشه و در هنگامه نیاز از اونها استفاده کنه، این فکر خیلی خوبیه، اگر بشه خیلی خوبه. یکی از آقایون مربوط به تخصصگرایی، چند نفر از آقایون، بخصوص که دو نفر آقایون به تفصیل راجع به تخصصگرایی بحث کردن، این کار شروع شده در قم خوشبختانه. فقه های تخصصی، حالا در مورد فقه البته حرف خیلی زیاده، فقه خیلی اهمیت داره، یه عده‌ای خیال میکنن فقه چون اسمش فروع دین است یعنی کارهای فرعی، نه نه خیر، فقه استخوان بندی و در واقع ستون فقرات زندگی اجتماعی است، فقه اینه، متکفل اینه. حالا اگر ما به خیلی از بخشاش توجه نمیکنیم نقص از ماست، ولی فقه یعنی اداره زندگی، یعنی تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی. بالاخره اینی که ما در این زمینه تخصص گرایی کنیم و تخصصها رو هرچی ریستر کنیم، البته این فکر خیلی خوبیست، داره هم میشه، منتها قفلت نشه از برخی از عیوب تخصص. سالهاست عده از متفکرین در دنیا به این نتیجه رسیدن که تخصصی شدن در کنار منافعی که داره مزاری هم داره. این رشته های بین رشته‌ای، برخی از علوم بین رشته‌ای و اینا برای این است که این نقص ها رو جبران کن. شما هم اگر چنانچه دنبال تخصص میرید باید به این نکته توجه کنید که تخصص خوبه، اما در کنارش ممکنه عیوبی هم داشته باشه که باید بهش برسید. اشاره شده به یک تشکیلی قرارگاه برای شناسایی. خب قرارگاه نمیخواد تشکیل بدیم، قرارگاه همین حوزه قرارگاهه، همین مجمع مدیریت و حوزه، مجموعه مدیریت و حوزه، این خودش قرارگاه همینه دیگه. هی تشکیلات درست کردن در کنار هم، اینا خیلی طبق تجربه ما خیلی کارآمد نیست. یک مطلب دیگری که به نظرم مهم هست، سوال یکی از این خانم‌های فاضل بود که جایگاه اجتماعی طلاب و خواهر کجاست. بله، واقعا سوال به جایی. البته به طور اجمال می‌دونیم این خانم‌های طلبه وقتی درس طلبی می‌خونن، این همه فاضل زن ما داریم، این حضور اینها در بین خانواده ها، در اجتماعات زنان، خیلی مغتنمه. واقعا ما یه روز یه بانوی اصفهانی بود، ملایی بود، ملایی خوبی بود در علوم عقلی و اینها، بیشتر ایشون تخصص داشتن در اصفهان، خانم محترمی بود، مرحوم آقای طباطبایی دیدن ایشون رفته بودن، با ایشون ملاقات کرده بودن، مباحثه کرده بودن و اینا. خب افتخار میکردیم که یک بانوی فاضله عالمه ای داریم. حالا چند ده هزار طلبه فاضل که توشون تعداد زیادی فضلای برجسته هستن، چه در زمینه علوم عقلی، چه در زمینه فقه و بقیه دانش‌های رایج و حوزه، خیلی چیز مهمی است جایگاه اینا معلوم بشه. و این آخر هم یکی دیگه از خانوم‌ها پیشنهادهایی داشتن در همین زمینه که اونا هم مهمه که ظرفیت‌هایی که در طلاب خواهر هست اینا به رسمیت شناخته بشه، در مراکز گوناگون فرهنگی و فکری و اینا، در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها، شوراها، از اینا استفاده بشه و در مراکز رسمی. این به نظر من جزء کارهای مهمی است که در حوزه باید انجام بگیره. ما هم اگر از لحاظ اجرایی کمکی لازم باشه بکنیم حرفی نداریم. من خودم، این کار کار ما نیست، کار حوزه است، منتها ما میتونیم از لحاظ اجرایی سفارش کنیم، کمک کنیم که میکنیم اگر مطلبی برسه. یکی دیگه از مطالبی که آقایون گفتند، بله، فاصله بین ادراک حوزویان، نه الحمدلله مظهر ادراک حوزویان همین شما هستی، همین شما، حوزه مشهد، حوزه اصفهان، حوزه تهران و مرکز هم حوزه قم، سطح ادراکی حوزه همین هاییست که شما دارید بیان میکنید. بله البته همه جا اختلاف نظرهایی وجود داره، اختلاف سطوحی وجود داره، اون به جای خود علاج خودش رو داره، لکن خوبه، به نظر من خیلی خوبه. بلهار حالا دوستان مطالب خوبی رو بیان کردن، من خواهش میکنم این نوشته هایی که آقایون دارن همه رو به ما بدن، یعنی چون دیدم همه از رو نوشته میکنن، این کار خوبی هم هست، همین نوشته هایی که آقایون نوشتن اینا رو به ما بدن، آقایون حوزه هم روی اینها فکر کنن، کار کنن و ما هم مطلع باشیم، در جریان باشیم که این کارها چیه. مطلبی که بنده میخوام عرض بکنم، یادداشت کردم که بگم، یک نکته اول این است که عزیزان بدونید امروز وظیفه حوزه های علمیه از گذشته سنگین تره. علت هم این است که امروز نیاز و قبول بیشتر از گذشته است، هم نیاز بیشتره هم قبول بیشتره. امروز اقبال به مفاهیم برجسته و عالی دینی در بین جوانان، نه فقط جوانان ما، جوانان دنیای اسلام، بلکه جوانان خارج از دنیای اسلام وجود داره. حالا در مبالغه نمیخوایم بکنیم، در بعض از جاها واقعا اقبال فراوانه در کشورهای اسلامی، در بعض جاها کمتر هست لکن وجود داره، در غیر کشورهای اسلامی هم همینجور. حالا ما یه نامه ای نوشتیم مثلا به جوانان کشورهای غربی، خب اقبال شد، یعنی بازخوردش دیده شد در این مواردی. نمیخوام بگم بعضی ها مبالغه کردن که آره این پخش شد چنان شد، نه اونجوری نبود، اما توجه شد بهش، پاسخ داده شد، به ما پیغام دادن، نامه دادن، نوشته دادن. این نشون دهنده این است که این حرفا مستمع داره، طالب داره، لذا نیاز به حوزه، به مفاهیم عالی حوزه امروز زیاده، قبول هم زیاد. سابق شاید اون کسانی که در مثلا 100 سال پیش زندگی می‌کردن ایمان‌های قرصی در بین مردم متدین وجود داشت، لکن جلوه عملی نداشت. شما ملاحظه کنید تو همین تهران شیخ فضل‌الله نوری با اون عظمت را، ملای با اون بزرگی را اینجا وسط تهران به دار کشیدن. اون کسی هم که رو دار کشید یه ارمنی بود، یه افسر ارمنی ایرانی، یعنی غیر مسلمان. عده هم گوشه کنار یه اشکی ریختن اما هیچ حرکتی انجام نگرفت، با اینکه اون وقت رضاخانی هم سر کار نبود که بگیم حالا مثلا حکومت دیکتاتوری اونچنانی بود، یعنی تحرک وجود نداشت. حالا اینو مقایسه کنید با این شهید طلبه همدانی ما، طلبه همدانی طلبه به شهادت رسید تو خیابون با مظلومیت. شما دیدید همدان چه قوغایی شد برای تشییع او، چه انعکاسی در دنیا یا در ایران، حالا دنیا نمیدونه، پیدا کرد. همه احساس همدردی کردن، همه احساس علاقه کردن. اگر اون جنازه مطهر در تهران یا در مشهد یا در اصفهان یا در تبریز تشییع میشد، همین جور اجتماع عظیمی به وجود میاد. مردم امروز اینجوریه. حالا یه عده‌ای تبلیغ میکنن آقا مردم از دین فاصله گرفتن. نخیر، هیچ به هیچ وجه اینجوری نیست. ما اون زمانم دیدیم، اون زمانم طلبه بودیم. بعضی آقایون تبلیغ میکنن بله روحانیت بعد از تشکیل جمهوری اسلامی روحانیت سقوط کرد. ابدا، این حرفا چیه؟ روحانی رو توی کوچه خیابون مسخره میکردن. بنده توی ایستگاه راه آهن مشهد به طور علنی صریح، اون وقت بنده یه طلبه بودم، مدرس رسائل و مکاسب بودم در حوزه مشهد، چند تا جوون رد می شدن بنا کردن اهانت کردن به ما، بسخره کردن، هر هر خندیدن. چقدر می تونستیم بکنیم؟ با خودم گفتم این ممکنه سواد و خوندن و نوشتن درست هم نداشته باشه. من مدرس حوزم، این وضعیت نظم اجتماعی اون روز. امروز با این همه حمله‌ای که علیه روحانیت داره میشه توی دستگاه‌های تبلیغاتی و فلان، ببینید مردم رو، ببینید نمازهای جماعت رو، ببینید پای منبرها رو. هیچ وقت، هیچ وقت در هیچ شهری، در هیچ جلسه منبری، اجتماعاتی که امروز پای این منبرها شما مشاهده میکنید وجود نداشت. نه اینکه وجود نداشت، یک دهم اینم وجود نداشت. مشهد، اصفهان، ما خب تو مجالس بودیم، هم خود ما منبر میرفتیم، هم منبری های بزرگ رو میدیدیم. تهران، جاهای دیگه، این اجتماعاتی که امروز پای منبرها تشکیل میشه، غالبا هم جوان، اینا وجود نداره. نمازهای جماعت همین. وجوهات، پول، ملاک خوبیه دیگه. امروز وضع مردم هم از لحاظ مالی خوب نیست، اما وجوهات میدن به ما، میدن به مراجع دیگه، میدن. یعنی مردم متدینن تو میدان دینن. این حرفا چیه؟ روحانیت محترمه، روحانیت مورد اعتماده. خب اینا واقعیاتیست که وجود داره. خب سیاه نمایی و حرفای بی ربط هم علیه همه این حرفا که زده میشه بدون تحقیق میدانی، بدون ملاحظه، بدون هیچ معیار و ملاک علمی، چیزایی گفته میشه که حرفای غلطیست، یه عده باور میکنن. لکن واقعیت اینیست که بنده عرض کردم و این وقت وظیفه حوزه ها رو سنگین این. اون چی که بنده به ذهنم بود عرض کنم این بود که حوزه های علمیه مرکز آموزش اسلام هم دیگه. بالاخره اسلام دین باید فهمیده بشود، شناخته بشود، دانسته بشود، عمقیابی بشود، مرکز لازم داره. این مرکز حوزه‌های علمی هست که عالم دینی درست میکنن. حوزه‌های علمی مرکز تعلیم اسلام هست. اسلام فقط معرفت نیست، تعهد به عمل و تحقق احکام اسلام هم جزء اسلامه. یعنی یه وقت هستش که ما اسلام رو که حالا میخوایم یاد بگیریم در حوزه عبارت میدونیم از فقط اصول و فروع و اخلاق و همینایی که هست، که واقعیت هم همینه. اصول دین، فروع دین، ارزش‌های اخلاقی، سبک زندگی، آیین و حکمرانی، اینا همه جزء اسلامه، جزء معارف اسلامی است. که خب اینا رو باید بریم یاد بگیریم در حوزه علمیه. یه وقت اینه فقط. لکن این درست نیست. این بخشی از کار حوزه‌های علمی است. چرا؟ چون بخشی از اسلام است این. بخش دیگر اسلام عبارت است از محقق کردن این حقایق در متن جامعه، در متن زندگی مردم، یعنی هدایت. اینو دیگه، این بخش از اسلام دیگه. اسلام فقط توحید به معنای علم توحید نیست، با همون عمق و معرفت عرفانی و فلسفی اینها، فقط این نیست، بلکه اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه، یعنی جامعه موحد بشود، اینم جزء اسلامه. مگر شما نمیگید العلماء و ورثه الانبیا؟ علماء دین ورثه انبیا هستند دیگه. اینجا مراد از علما علمای دین هستند، اینا ورثه انبیا. انبیا چه کاره بودن؟ انبیا آمدن تا معارف دین رو فقط بیان کنن یا نه، معارف دین رو محقق کنن در جامعه؟ حتما این دومی است. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این ليقوم الناس بالقسط این نشون میده که حضور انبیا برای قیام به قسط لازم است، یعنی رابطه هست بین حرکت انبیا و قیام به قسط در جامعه. حالا این لام لیقومه چه لام علیت باشه چه لام عاقبت باشه، نتیجه فرقی نمی کن. یعنی نبی باید اقامه قسط کند در جامعه. چون اقامه قسط میخواد بکنه مبارزه میکنه، ولی اگر نبی اقامه قسط نمیخواد بکنه، توحید رو عملی نمیخواد بکنه، انداد الله رو به کنار نمیخواست بزنه، جهاد لازم نبود. اینی که و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما به هنول ما اصاب هم پی سبیل الله، این برای چیه؟ چرا مجاهدت کردن؟ همه انبیا مجاهدت کردن، حالا بعضی توانستن دستشون رسید مقاتله کردن، قاتل معه ربیون کثیر. از زمان ما خب خبر انبیا رو نداریم، اما تو بعض از روایات اشاره ای هست، اول من قاتل فی سبیل الله یا جاهد فی سبیل الله ابراهیم، حضرت ابراهیم. حالا ما توی حالات حضرت ابراهیم اینو نداریم، اما تو روایت اینو داریم. و بقیه انبیا مقاتله کردن فی سبیل الله، مجاهده کردن در اسلام. قاتل الذین یلونکم من الکفار الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، این برای چیه؟ این قتال و جهاد و اینا. پیغمبر اکرم قبل از اینکه بیاد مدینه بیعت گرفت از مردم مدینه که آمده بودن، از اوس و خزرج، نمایندگان اوس و خزرج. بیعت گرفت گفت به جانتون به مالتون باید همراه من باشید. اونام قبول کردن، پیغمبر تشریف آورد مدینه. وقتی هم وارد مدینه شد هیچ سوال نکرد که حالا ما مثلا حاکمیت هم به عهده ماست یا نه. نه، معلوم بود، همه میدونستن آمده و حاکمیت و حکمرانی و اداره حکومت به عهده اوست. دین برای اینه، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این لیطاعه فقط من نشین این نیست که اگر گفت نماز بخونید نماز بخونید، نه، اطاعت در همه امور زندگی یعنی حکمرانی. خب پس این بخشی از اسلام دیگه، یعنی بخشی از اسلام عبارت است از معارف اسلامی که این معارف شامل عقلیات و نقلیات و ارزش‌های اخلاقی و بیان سبک زندگی و شیوه و حکومت و اینا همش جزء معارف اسلام است که دانستن اینها لازمه. این بخشی از اسلامه. بخشی از اسلام هم عبارت است از تحقق اینها در خارج، یعنی توحید محقق بشود در خارج. نبوت به معنای در رأس جامعه بودن تحقق پیدا کنه. خب علما ورثه الانبیا دیگه باید شما محقق کنید، نمیگم باید شما در رأس جامعه حتما باشید. این خب شکل حکومت ممکنه انواع و اقسامی داشته باشه، اما شما موظفید به عنوان عالم دین و متخصص دین، موظفید که اسلام رو در خارج در محیط زندگی محقق کنید. این وظیفه ماست. این کاریه که امام بزرگوار کرد. یکی از دوستان به درستی اشاره کردن به منشور روحانیت، اون نامه مفصل امام، منشور روحانیت. اینو بخونید، منشور روحانیت مکرر بخونید. امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود. حکیم، حکیم فقط اون کسی نیستش که فلسفه بلده. حکمت در رفتار او، در گفتار او، در نوشتار او موج میزد. خب پس این کاری که حوزه علمیه در زمان مبارزات اخیر، یعنی مبارزات منتهی به جمهوری اسلامی با رهبری امام انجام داد، این همون درست همون وظیفه ایست که حوزه بایستی انجام میداد. درست اینجور نیستش که ما بگیم حوزه کاری خارج از وظایف خود در دوران مبارزات انجام داد. نه نه، در رأس امام بود، طلاب و فضلا و بزرگان و حوزه، خیلی از بزرگان و حوزه همراهی کردن، پشت سر امام راه افتادن و حرکت کردن. بنده یه وقتی تشبیه کردم این حرکت طلاب رو در اون روز در سطح عظیم کشور به اونچه که در این آیه شریفه آمده است: و حاربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات واسلکی سبل ربک ذللا. بعد تا اینجا که یخرج من بطونه، گفتم هم عسل داشتن هم نیش داشتن، مثل زنبور، زنبور اصل. طلبه اون روز هم میرفت مردم رو هوشیار میکرد، بیدار میکرد و جوان رو سیراب میکرد از معارف انقلاب و مبارزه در راه خدا و در راه اسلام، هم نیش خودش رو به اون که باید بزنه میزد. این واقعیت قضیه است. این وظیفه حوزه بود، این کاری بود که انجام داد. اون روز اون کارو باید میکرد. امروز که به حمد الله نظام اسلامی به وجود آمده، تشکیل شده، ما منتظریم که دولت اسلامی به معنای واقعی و سپس جامعه اسلامی به معنای واقعی و سپس تمدن اسلامی به معنای حقیقی به وجود بیاد. امروز هم حوزه علمیه مسئولیت‌های متناسب با این کار بزرگ رو داره، با باید انجام بده. چه کار باید بکنید؟ باید بشینید فکر کنید دیگه، اینا جزء اون